بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا سيما بقية الله. بحث در ادله ای بود که اقامه شده بود برای قول به انحصار صنف انسان در ذکر و انثی و عدم به وجود طبیعت ثالثه یا طبیعت مزدوجه. ادله ای ذکر شد، تا به حال حدود 7 دلیل که آخرین اونها صحیحه فضیل و طائفه مسانخ اون بود. اما دلیل 8 موثقه هشام ابن سالم هست و روایاتی که همین مفاد و مضمون را در بر دارند. باز این دلیل 8 یک روایت به عنوان نمونه ذکر میشه، اما مجموعه ای از روایات هست که حاوی مفادی است که در بعضی از کلمات از جمله مرحوم سید یزدی برای این مدعا به اون استدلال شده. این روایت شبیه بعضی از اون روایات و اون روایات ازلاع در باب 2 از ابواب میراث خنثی است، کتاب ارث، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث خنثی و باب 2 حدیث اول. این روایت هم در کافی وارد شده و نقل شده، هم در تهذیب مرحوم شیخ. اینطور هست این روایت اول که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المولود یولد له مال الرجال و مال النساء. اون روایات قبلی فضیل در مورد ممسوح بود، این روایت در مورد واجد جهازین و آلتین رجال و نساء است. فرزندی متولد شده، انسانی با این ویژگی که لهو مال رجال و مال نساء. حضرت در پاسخ به این سوال اینجور جواب فرمودند. در خود سوال بحث ارث نیست، ولی از جواب حضرت معلومه که سوال از ارث بوده. قال یورث من، در بعضی نسخه ها اینجوره که یورث من حیث یبول در و بعد من حیث سبق بولو، در بعضی من حیث یبول نیست. این دو تا علامت مترتبه در کلمات فقها، یکی این که بول از کدام مجراست، این اماره تعبدی است بر تعیین مذکر یا مؤنث بودن. اگر از هر دو مجرا هست، اماره بعدی این است که سبقت بول از کدامه. بنابراین یک نسخه این فقط یک اماره رو ذکر کرده، بنابراین نسخه دیگر هر دو ذکر شده. یورث من حیث و یبول و ادامهش من حیث و سبق بولو. بعد داره تا اینجا حالا اشاره به همون امارات معهوده است که در روایات دیگر هم آمده، در کلمات فقها هم تقریبا همه آمده. این بول از احد المجرعین یا سبق بول از یکی از اون دوتا، این دوتا اماره هست که در همه فتاوا وجود داره. امام هم به این اشاره فرمودند. فا ان خرج من هما سوا فمن حیث و ینبعث. اینم در بعضی کلمات این اماره سوم هم آمده که اگر از هر دو خارج میشه سبق هم ندارد. اونجا میگن فمن حیث و ینبعث، اونجایی که بلاک میشه اون دفع با شدت، اون ملاک میشه. فانکانا سوا، تا اینجا به سه علامت اشاره شده، بعد میفرماد که اما اگر در همه این امارات مساوی بود ورث میراث الرجال و میراث النساء، یا ورث میراث الرجال و میراث النساء. اگر خنسا دارای علامت و اماره های تعیین عهد و صنفین نبود، اون وقت هر از ارث بهرمند میشه میراث رجال و نساء. در این روایت به نحو مطلق آمده که ارث زن و مرد به او میدن، ولی در سه چهار روایت دیگر آمده که نصف نصیبین به او داده میشه و تقریبا مورد وفاق، هیچ تردیدی در این نیست که مراد در اینجا هم همون نصف زن و مرده، نه این که به خنثای مشکل دو ارث بدهد. این واضحه که اینجور چیزی نیست، این قرینه لبیه واضحه داره. اگر روایت تنها هم بود احتمالاً اطمینان به این بود که منظور از میراث الرجال و میراث النساء یعنی نصف المیراثینه، منتها نیاز به این تمهل یعنی استظهار از خود روایت هم نیست. در روایات دیگه به صراحت آمده که نصف النصیبه. این روایت اول این باب هست که سند کاملا معتبرم داره و این سند در کافی بود. در تهذیبم داره که محمد بن الحسن عن علی به اسنادهی عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن زیاد عن محمد بن ابی عمیر نحوه و زاد فی اولهی قضا علیون. اونجا فرموده که این قضاوت امیرالمؤمنین بوده که به این شکل داوری کردن در خنثای مشکل. خب این بله سند مرحوم شیخ هم به عرض کردم که علی بن حسن فضال، بله احمد بن عبدون که توثیق داره، علی بن محمد بن زبیرش رو الان یادم نیست که توثیق داره یا نداره. در صورت سند مرحوم کافی به این روایت معتبره. در بخشی از سندم دو سند وجود داره، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی باز و عن محمد بن یحیی عن عبدالله بن محمد جمیعا عن ابن ابی عمید، مشکلی نداره. سند مرحوم شیخ هم در تهذیب ممکنه قابل تصحیح باشه، به خصوص اگر قاعده تعویض سند را قبول بکنی، چون اینجا داره محمد بن ابی عمیر و قاعده تعویض سند اگر قبول باشه سند شیخ هم قطعا درسته. ضمن این که اگر محمد بن زیاد هم و علی بن محمد بن زبیر، محمد بن زیاد که توثیق داره ظاهرا، علی بن محمد بن زبیر هم اگر توثیق داشته باشه توثیق خاص هم داره. در هر صورت نیازی به بررسی خاصی الان در اینجا نیست. بله قبول داریم، بله 30 سال قبل من یک چیزی 70-80 صفحه راجع به تعویض سند نوشتم زمان برنامه آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه. بله قابل قبوله، بله فل جمله قابل قبوله. بعد اونجا 5-6 تا تنبیه داره، 7-8 تا تنبیه داره در تعمیمات اون که با مشکلاتی دشواره. اینکه میشه حتی به غیر شیخ هم تعمیم داد، اینا رو بحثای جدی داره که جای خودش بعید نیست قابل قبول باشه. این روایت اول که ورث میراث الرجال و میراث النساء. در روایت دوم که اسحاق بن عمار از امام باقر نقل میکنه و این روایت از باز تهذیب هست و با سند دیگری در من لا یحضر اینه و به اسناد یعنی صفار که سند شیخ به صفار هم بله معتبره، دو تا سند معتبر داره، عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار. حالا اون حسن بن موسی الخشاب محل بحث هست گرچه به گمان آقای خویی هم نهایتا توصیق کردن، ولی محل بحث هست. غیاث ابن کلوب ظاهرا توصیق داره، اسحاق ابن عمار هم توصیق داره از امام باقره. اونجا هم داره که ان علی علیه السلام کان یبول الخنثا یورث من حیث یبول فان بال منهما جميعا فمن ایهما سبق البول ورث من فان مات ولم یبول، اما اگر این دو علامت نبود فنصف عقل الرجل و نصف عقل الرجال، نصف سهم زنان و نصف سهم مردان. این روایت در من لا یحضر هم آمده با سند دیگری که حالا با همون تأملی ممکنه که قبول باشه اون سند و مورد قبول قرار بگیره. اینجا دیگه تصریح داره در مقام تهدید نصف عقل رجال و نصف عقل نساء، نصف عقل المرأة و نصف عقل رجال، و اون اگر بگیم در مقام تهدیده و حالت مفهومی هم داره دیگه میشه مقید، اون نباشدم حمله بر همون میشه. این دو روایته که هر کدام دو سند دارن، یکی در کافی یکی در تهذیب و دومی هم در تهذیب و من لا یحضر. در همین با روایت ششم از قرب الاسناد، همون سند قرب الاسناد عبدالله بن جعفر عن السندی ابن محمد عن ابی البختری، سند رو مفصل سابق بحث کردیم که ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قضا فی الخنث الذی یخلق له ذکر و فرج انه یورث من حیث یبول فان مال منهما جمیعا فمن ایهما سبق فان لم یبول من واحد منهما حتی یموت فنصف میراث المرأه و نصف میراث الرجل. اینجا هم نصف آمده که میشه سومین روایت در قرب الاسناد. در مستدرک هم که در پاورقی وسائل چاپ جامعه مدرسین جمع شده و ملاحظه کرده اید، اونجا هم روایاتی داره که روایت دیگری داره از فقه الرضا، اونجا هم همین مسئله آمده و عرض شد که شاید هم باز روایت دیگه باشه. مجموعه 4-5 یعنی 3-4 روایت حداقل در باب خنثای واجد آلتین که مشکل است و علائم و امارات تعیین در آن نیست وارد شده که در صورت مشکل بودن واجد آلتین ارث هر دو منتها نصف هر دو را میبره، که این نصف الميراث اینم معلومه دیگه، یه مقدار بالاتر از سهم زنه یه مقدار پایینتر از سهم مرده، یک حد میانه‌ای در این روایات برای خنثای مشکل واجد آلتین ذکر شده که فتوا هم تقریبا بالاتفاق همینه، تقریبا جز ممکنه نادری کسی قرعه را اینجا مطرح کرده باشه، بقیه دیگه به طور قاطع میگن نصف النصیبین میبره. این نظر است که در این روایات مطرح شده، برخلاف اون ممسوح که اونجا قرعه نظر قاطع بود. خیلی خوب، این روایت شامل مسالم که در کنار اون چند روایت دیگر هم قرار میگیرد در کلام مرحوم سید یزدی و غالبا به اون استناد شده برای همین که حصر دارد صنف انسان در ذکر و انثی. این متن فرمایش مرحوم سید یزدی است که در همون عرض شد که حاشیه مکاسب، مکاسب محرمه، اینجور فرمودند که بله بله و ایزن در پایان ادله‌ای که برای حصر آوردند فرمودند که و ایزن ما ورد فی الباب المذکور، یعنی همین باب دو، ما ورد فی الباب المذکور من ان الخنثى يورث ميراث الرجل والانثى المحمول على كون المراد نصف النصيبين. چون در روایت هشام صریح نبود، ولی میفرمان حمل میشه نه بر این که دو ارث به او میدن، بلکه نصف هر دو بهش میدن، چون در روایات دیگه تصریح شده بود. فلولا کونه داخلا تحت احدهما لم یکن کذالک اذ اعطاء نصف کل من النصیبین انما هو من جهت دورانه بین الاحتمالین فیجعل نصفه ذکرا و نصفه انثا جمعا بین الحقین. این بیان ایشون در تقریر مسئله است، با این توضیحی که وقتی که حضرت میفرماید یورث و میراث الرجال و نساء، ظاهر این است که در واقع همین رجل و مرأه است. اینجا چون نمی شود تشخیص داد و یک جور هم باید عادلانه اقدام کرد، حضرت میفرماید که نصف آن و نصف این، پس حصر داره در دو صنف و تعبیرم اینجا داره که الرجال و النساء ایناست. منتها اینجا چون خنثای مشکل واجد آلت این شد و نمی شود اون رو تعیین کرد، میگن نصف و نصیب این. این بیان ایشونه. حالا جالب اینه که این روایت در توسط دیگرانی بهش استدلال شده برای نقطه مقابل. در کلام مرحوم سید یزدی به این روایت استشهاد شده برای حصر صنف در ذکر و انثی و نفی طبیعت ثالثه، با این بیانی که گفته شد، چون میگه نصف میراث رجال و نساء، میراث دوتا بیشتر نیست در واقع، منتها اینجا چون نمیدانیم نصف هر دو رو میاریم. این بیان مرحوم سید یزدی است در تقریر این که این نفی طبیعت ثالثه میکنه،
مخالفت قطعیه کرد، این نه سهم رجل رو بهشته، این نه سهم
مرده. بله دیگه، یعنی اینجا قرآن نیاورده، یه راه دیگری آورده. در نقطه مقابل در بعضی کلمات از جمله اون کتاب العناوین که مال یکی از بزرگانه، اونجا نقش شده که اونجا استدلال شده به این روایت برای وجود طبیعت ثالثه، داره که و یدل علی الثانی، یعنی وجود طبیعت ثالثه موثقه شامل مسالم به ان الخنسا یورث و میراث الرجال و النساء. و بیانی دارند و میفرمایند ظاهرون فی کونهی واسطه هست بین این دوتا و نوعی مثلا طبیعت ثالثه هست. حالا تو عبارت ایشون بحثایی وجود داره، بنابراین کم میشه اینجوری که یک روایت برای دو قول متضاد و متعارض مورد استشهاد قرار بگیره. این روایت الان از همین قبیله. پس در باب این روایت میشود دو تقریر آورد برای این که دلالت بر نفی طبیعت ثالثه میکنه یا دلالت بر وجود طبیعت ثالثه میکنه. این چیز جالبیه. این دو تقریری است که اینجا وجود داره و البته عرض ما همون سومی است که شما میگید که هیچ کدامش در حد دلالت نیست، حتی شاید اشعاری هم خیلی نباشه با بیانی که عرض میکنم. بنابراین این روایت هشام بن سالم و طائفه هم مضمون با آن دارای سه احتماله. یک، نفی طبیعت ثالثه اونطور که مرحوم سید یزدی اون رو تقریر کردن، البته خودشون هم بعد جواب دادن، ولی در اداد ادله نفی طبیعت ثالثه آوردن. این یک احتمال. دوم، نه، این که بگوییم دقیقاً در مقابل این احتمال این روایت دلیل بر وجود طبیعت ثالثه است که در کتاب العناوین آمده. و احتمال سوم هم این که نه، این دلالت بر هیچ طرف نداره، که مختار نهایی سید یزدی و اینها همینه. اما حالا تقریر احتمال اول که میشه از ادله نفی طبیعت ثالثه و مزدوجه این است که حضرت فرمود که الخنسا یورث و میراث الرجال و النساء، مفروض گرفته شده که اون اساس و پایه ارث همون الرجل و المرأه است و اینجا چون نمیتواند احراز بکنه میگه نصف این و نصف آن برای این که مثلا به انصاف و امثال اینها نزدیکتر باشه، چون اگر پایه را همون ارث زن بگیرد ممکنه در واقع اگر مرد باشه به او جفایی شده باشه، یه حال میانه ای گرفته که به مثلا انصاف و عدالت نزدیکتر باشه.
به خود زن که هست 75% ارث مرد رو میبره، در خود زن 50%.
بله دیگه، یعنی اگر زن باشه بیشتر برده، اگر مرد باشه کمتر برده، منتها چون نمیشه تایید کرد بنابراین بگیرن اینجوریست دیگه. آدم این عرض شود که وجه برای اون مسئله که نفی طبیعت ثالثه میکنه الرجال و النساء، منتها این ظهوری که نداره، اشعاری هم شاید نداشته باشه، برای اینکه این کلمه رجال و النساء آمدن که مجرد ذکر این دوتا که دلالت بر این نمیکنه که حصر این که روشنه. ارث هم که میگه ارث نصف رجل و مرأ به او داده میشه، این با این طبیعت ثالثه هم سازگاره. حضرت این طبیعت ثالثه است، میخواد سهمی براش تعیین بکنه، میگه سهمش به جای این که بگه چند درصد میگه نصف این و نصف اون. این طرفش هم هیچ مشکلی در کار نداره، به جای این که مثلا میشه از شبت که اون درصدی که میشه، حالا هر درصدی که میشه، این درصد را میتواند به شکل درصد بگه، میتونه به جای اون عرفیت داره میگه این خنسای مشکل واجد آلتین این درصد بهش میده، به جای این که اون درصد رو بگه میگه نصف این رجل و نصف مرأه که یک مفهوم عرفی ساده ایست به او داده میشه. میگه یورث و میراث رجال نصف رجل و مرأه، نمیگه که این عرض شود که در واقع فقط زن است و مرد، اینجام چون تشخیص نمیدیم راه میانه میریم، نه اصلا متن واقع حکم خنثای مشکله اینه، طبیعت با اینم سازگاره، طبیعت ثالثه ایست. این طبیعت ثالثه ارثش چقدر تو قرآن نیامده، ارثش برای محاسبه ارثش قاعدش اینه، میگه نصف این و نصف آن، این دوتا رو با هم جمع بکنی ارث اوه، هیچ دلالتی که نداره. حالا اگر یه اشعار و مایی داشته باشه که رجال و نساء آورده، ولی اون فقط میخواد یه ملاک بده برای تشخیص میزان ارث. این ملاک میتوانه سهم را بگه، منتها اون یه چیز عرفی ساده ای نیست که دست هر کسی بدی، برای اینکه یه بیان ساده راحتی بده میگه اون دوتا ارث رجال و نساء، این نمیگم این رجال یا رجل یا نساءه، ارث رجل و مرأه رو ببین چیه، اینجا نصفش کن جمع کن بده به او. این فقط داره بیان سهم الارث میکنه و برای بیان سهم الارث یک عبارت ساده رو میاره و ضمنش اون وقت اسم رجل و مرأه میاره، هیچ حسی در این استفاده نمیشه.
فهمید که تو خود ارث زن یعنی که نصف رجل، این تعبیر نصف
رجال اومده. بله به قول ایشون مثل که در ارث لذکر مثل حد الانثیین، اونجا حالا البته در روایات، حالا آیم بحث داره، در روایات میگه که انثا نصف ذکر ارث میبره، این تعبیر اینجوریست، اینجا میگه نصف دوتا رو ارث میبره، یه حدی و سهمی و نسبتی رو میخواد برای این خونسای مشکل بیان کنه، به جای اسم سهم بردن یک پنجم در دو پنجم میگه میفرماد نصف این و نصف آن.
دلالتش بر نفی طبیعت ثالثه مثلا متوجه نمیشم، یک بار از باب عدالت باشه که خلاف عدالته،
تعبیر عدالت اونم آوردن، مطالعات بیان قوی نیست، مرحوم سیدون هم که میارن سریع میگن نه این دلالتی نداره. چرا؟ حالا فعل جمله که یه اشعار و مایی که داره، میگه ببینید، میگه نصف ارث این و نصف ارث اون، گویا در واقع همین دوتا غیر از این نیست. حالا اینجا که گیر داری بیاد دوتا هر دو رو بگیر نصفش کن و سهمی به او بده. حالا جوابش همین است که ما عرض میکنیم دیگه، جوابش اینه که این عبارت هم با اون بیان شما سازگاره، هم با این بیانی که ما میگیم این طبیعت ثالثه میتونه فی الواقع اینطور باشه، این طبیعت ثالثه، یه سهم الارث معینی برای این هست غیر از رجال و نساء، بیان اون سهم میشود به نسبت گفت، میشه راحت و عرفی گفت که نصف این و نصف این، به خصوص که حالا ایشون اشاره به این دارن در بعضی اشارات و کلمات هم اشاره به این شده، اینه که این همچین عدالتی هم نیست، اینجور چیزی حالا عدالتی هم خیلی شاید مثلا به این محقق نشه. این وجه اوله که حد اکثر کسی بگوید یه اشعاری داره، چون اینجا الرجال و نساء، ولی واقعا در حد استظهار و ظهور اینجا نمیشه نسبت داد.
عدالت چی میتونست باشه؟
حالا اینم بعد اشاره میکنم. عرض شاد که در
و هیو قضیتن اهدل
بله
از اینکه
بله عرض شد که
لازم
نیست نسبت
باشه.
بله حالا اونم رو عرض میکنم بعد، حالا اون طرف قصه. پس این طرف که بگیم استظهار میکنیم از روایت شریفه که طبیعت ثالثه نیست، اینجا فقط زن و مرد داریم و اینجا چون گیر کردیم میگیم نصف این و نصف اون سهم، این تمام نیست، اینجا در مقام اون نیست که بگه طبیعت این چجوریه، میخواد وضع ارث رو معلوم بکنه و این نسبت ارث او را با بیان نصف رجال و نصف نساء گفته و این دیگه دارش نفی طبیعت ثالثه نیست. احتمال دوم این بود که در بعضی کلمات به اون اشاره شده بود و اون استظهار این که این روایت اثبات طبیعت ثالثه میکنه با این بیان که یورث نصف ارث این و نصف ارث اون، میگن این ظهور داره در این که پس این نه اون نه آنه، وقتی میگیم نصف این و نصف آن را بگیر، این که معلومه که اینجا مثلا، حالا اینجوری گفته میشه، معلومه که اینجا دو نصف نیست، پس و داره یک سهم جدیدی رو براش بیان میکنه، این بیان سهم جدید نشان دهنده اینه که یک واقعیت جدیدیه، یه طبیعت سومی است. و عرض که این استظهار از این طرفه که بعضی این رو ترجیح میدن که میراث و نصف میراث زن و میراث مرد به او داده می شود، ظاهرش اینه که این نه زن نه مرد، چیز جدیدی است و از این جهت استشهاد شده به این که این روایت دلالت بر این میکنه که خنسا طبیعتون ثالثه یا مزدوجه، بالاخره این اون دوتا نیست. اینم بیانی است که از این طرف ذکر شده، این هم حالا تمام نیست، برای اینکه بالاخره اون احتمال هم اینجا وجود داره که امام میبینه که دوتاش هست، تعبدن فرموده بخشید حسر در دوتاست، تعبدن میگه ارث اینجوری تقسیم کن، بنابراین این هیچ طرفش در حد ظهور و شاید اشعار هم نباشه و حق همون احتمال سومه که این دلالتی بر هیچ طرف نمیکنه. من اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، اگر ما در خنثای واجد و همینطور در ممسوح خنثای فاقد اصلا روایت نداشتیم، شما میخواستید الان یه حکمی بدید چی میکردید؟ بله؟ اگر هیچ روایت خاصی نداشتید، قاعده قرعه را به عنوان قاعده کلیه میپذیرفتیم، میگفتیم قرعه در هر دو عدل و قضیتن به قولش، نه در هر دو اگر قرعه را کلی میپذیرفتیم خوب دقت کنید با تفصیلی که عرض میکنم، این الان یه بحث فرضی است، منتها اثر داره در استظهار از این روایات و از روایات. ما اگر مطلقا این روایات رو نداشتیم، دستمون از روایات خالی بود و مواجه میشدیم با دوتا مسئله، خنثای واجد و خنثای فاقدی که مشکله شدن. اگر با دو قید رجوع به قاعده قرآن میکردیم که یکیش همیشگیست، یکی اختلافیه، یکی این که قاعده قرآن را به عنوان قاعده عامل کل امر مشتبه و مشکل در تشخیص موضوعات میپذیرفتیم، نه در احکام، به عنوان تشخیص دهنده ابزار تشخیص در موضوعات مشتبه قاعده قرآن را میپذیرفتیم و علل اطلاق هم میپذیرفتیم با این دوتا قید، چه واقعی باشه چه نباشه. اگر این دوتا حرف رو میزدیم در همه اینا باز به قرآن عمل بکنیم. دوتا مبنا چی بود؟ یکی این که قرآن را به عنوان یه قاعده کلیه و فقهیه بپذیریم، دو هم که بگیم قرآن فقط برای تعیین واقع نیست، کشف واقع نیست، بلکه برای تعیین هم هست. خب در اینجا ها فرقی نمی کرد اینا چه طبیعت سالسه باشه چه نباشه، قرآن تمسک می شد، با قرآن تعیین تکلیف می شد می رفت. این یک فرض.
ببخشید، تو اون قرآن نمیشه یکی از سهام قرآن رو طبیعت سالسه قرار داد؟
نه دیگه، حالا این ادامهش اینه که اگر طبیعت سالسه را قبول، اگر قرآن را مطلق بدونیم دیگه بس قرآن را چه بکنیم. اما از شبات که اگر میخواستیم گفتیم که قرآن برای چیه؟ قرآن برای کشف واقعه، برای کشف واقعه که بعضی مبانی بود، یعنی واقعی هست میخواد کشف بکنه. اگر برای کشف واقعه بود، اون وقت جریان قرآن متوقف بر این بود که بگیم طبیعت سالسه داریم نداریم. اگر نداشتیم اون وقت قرآن میزدیم، اما اگه احتمال طبیعت سالسه بدیم معلوم نیست که قرآن دیگه بشه جاری کرد. این یک فرض.
خب میگم یکی از سهام قرآن رو طبیعت سالسه.
بله بله، اون متوجه هم، یعنی این که اگر رو اون اولی هم تأثیر داره
در همه
صور، در همه صور تأثیر داره. درسته، این حرف درسته. یعنی اگر غیر از ذکر و انثا در واقع گفتیم طبیعت سالسه داریم،
اون
نه 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 اون که سهم نداره، من نمیشه چون فل واقع اونه. نه این همینی که عرض کردم تمامه. بنابراین اگر ما قاعده قرآن را قبول داشتیم یا به علاوه وجه الاطلاق یا بنابر یک نظر که نفی طبیعت سالسه باشه، بس با قرآن همه جا عمل کنیم بریم جلو. این اگر هیچ روایتی نداشتیم و قرآن را قبول داشتیم. فرض دوم اینه که هیچ دلیلی نداشتیم و قرآن را به عنوان قاعده کلی قبول نداشتیم، یا حالا با بعضی مبانی دیگه بس بریم سراغ غیر قرآن. اینجا چه کار میکردیم؟ اینجا که ما اینجا اون وقت فرق میکرد طبیعت، یعنی دو صورت رو حساب میکنیم ببینیم فرق میکنه نمیکنه. اگر طبیعت سالسه نداشته باشیم، این در واقع یا زن است یا مرد. خب اون سهم زن قدر متیقنه، اون حتما برای او هست، مازاد اون مشکوکه، براعت جاری میشه یا اصولی یا استصابه مثلا عدم و امثال اینها.
در صورتی که علم
اجمالی
نباشه،
علم اجمالی اینجا اقل و اکثره.
ما علم اجمالی داریم،
ذکر و انثا رو ما نتونستیم تشخیص بدیم تو اون.
ما علم اجمالی داریم که این سهم بیشتر از زنه، یا مال این وارثه یا مال اون وارثه.
ما ممکن انحلال بکنیم بگیم که ما بنابر بعضی مبانی اینطوره که توی سبب، الان تو علم اجمالی نه، یعنی یکی از مبانی اینه که تو سبب اگر نتونستیم علم اجمالی را نهایی بکنیم، تو مسبب، تو مسبب یعنی نتیجه که اقل و اکثره، میگه اگر در نتیجه اقل و اکثر بود شما میتونید انحلال ایجاد کنید. این مبنا را اگه کسی بزنیم این بپذیریم. و طبیعت سالس و غیر سالس هم خیلی فرق نمی کنه.
خود نتیجه مال مجموعه
نه نتیجه اقل و اکثره. نتیجه اینه که
نتیجه مال خارجیه.
نه نتیجه سمه. نتیجه اینه که اینقدر میبره یا اینقدر میبره. این بنابر بعضی مبانی اینه. اگر کسی این انحلال رو به پذیره باز اقل بگه، اگرم نه باز احتیاط بکنه. منجا اینجا احتیاطش هم وقت جور نیست که حالا این دیگه تکمیلش فردا دیگه خوده. حالا اینو فردا عرض میکنیم تکمیل این انحلال یا عدم انحلال رو. بله
عرض هم وقت تکمیل ترسول بیش رو باید نداریم اما کلا برای کل مشکل عرصه یا کلا مشکل خونسان
نه در همه جای مسئله مطرحه دیگه. نه فرق میکنه دیگه. نه مورد به مورد باید اجرا کرد، ولی تقریبا این قاعده‌ای که داریم تعیین میکنیم میتونه در جاهای مختلف نتیجه بده. این بحث نیاز به تکمیل داره فردا.